أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به تقوا و پارسایی و پرهیزکاری، عمل به دستورات خداوند و پرهیز از گناهان و معاصی سفارش و دعوت میکنم. در آستانه فاطمیه دوم و شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار داریم و چند جمله ای این هفته هم پیرامون فرازهای دیگری و مطالب دیگری در خطبه فدکیه اشاراتی خواهم داشت. مکرر شنیده اید که از بهترین خطبه هایی که از اولیاء ما و معصومین نقل شده و ثبت شده است، خطبه بسیار مهم و حماسی فاطمه زهرا سلام الله علیها در مسجد پدر بزرگوارشون در مدینه بعد از ارتحال پیامبر خدا، در باب فدک و مطالبه حق خودشون و دفاع از امیرالمؤمنین است. قسمت هایی از این خطبه در ارتباط با امیرالمؤمنین و فضائلی که فاطمه زهرا سلام الله علیها در این خطبه درباره امیرالمؤمنین نقل کرده اند اختصاص داشت که به گوشه هایی از این بخش من در هفته قبل اشاره کردم. یک قسمت مهمی هم از این خطبه برمی گردد به بیان وضع و احوال مردمی که بیعت شکستند، وصیت پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را زیر پا گذاشتند و پشت کردند به اون مسیری که خدا برای هدایت مردم مقرر کرده بود. خداوند برای هدایت مردم، برای راه یافتن مردم به سعادت، راهی را تعیین کرده بود که مردم این راه را نرفتند. فاطمه زهرا در این خطبه هم به بیان مقامات و فضائل امیرالمؤمنین پرداخته اند، هم به بیعت شکنی و کنار گذاشتن وصیت رسول خدا توسط مردم اشارات متعددی دارند. از جمله بعد از اینکه فاطمه زهرا در جمع مردم به سوابق روشن و درخشان مهاجر و انصار اشاره می کنند، به نقاط ضعف اونها هم اشاره می کنند. شما مردمی بودید، چه مهاجر چه انصار، چون در مدینه دو گروه بودند مسلمان ها. یه گروه مهاجر بودند که از مکه آمده بودند در معیت پیامبر خدا، که خود پیامبر خدا هم و خاندان او هم مهاجرین بودند. به این گروه هم ساکنان و اهل مدینه بودند که به اینها انصار گفته میشه. خب هر دو گروه از سوابق درخشانی برخوردار بودند. درسته که در بین هر دو گروه منافقین هم بودند، از در اعتقاد ما اینه و از آیات قرآن هم استفاده می شود که در مدینه منافقین بودند. اون همه آیاتی که درباره نفاق وارد شده همه مربوط به مسلمانهای مدینه است. یک سوره‌ای که اواخر نازل شده، سوره توبه، سرشار و پر است از آیاتی که در ارتباط با منافقینه. این منافقین تو مهاجر بود، تو انصار هم بود، هم از کسانی که همراه پیامبر خدا به مدینه آمده بودند، در بین اونها کسانی منافق بودند، هم در میان مردم مدینه و انصار که به اسلام گرویده بودند کسانی بودند اهل نفاق. آیات قرآن هم که درباره منافقین نازل شده عمدتاً در مدینه است، و در مدینه هم بین انصار منافق بود، هم بین مهاجرین منافق بودند. این منافقین هم درجاتی داشتند، و یکی از مطالبی که عرض شود که بین شیعه و سنی محل بحثه، اصحاب پیامبره. یک حرفی عده‌ای از اهل سنت میزنند که اصحاب پیامبر همه عدول بودند و همه موثقند. هر کسی که پیغمبر اکرم را درک کرده و در زمان ایشون بوده، اینا جزء موثقینند و عدولند. ما این را قبول نداریم. ما میگیم که اصحاب پیامبر بعضشون مؤمن بودند با درجاتی که داشتند، و بعضی از اونها منافق بودند. غیر از کفاری که در زمان پیامبر خدا بودند و مشرکانی که در اون زمان بودند و حسابشون از صف مسلمانها جداست، در صف مسلمانها مؤمنان داریم و منافقین. و اینطور نیست که هر کس صحابی پیامبر باشه یه مهری به پیشانیش خورده باشه که این عادل است و باید بهش اعتماد کرد. این نظر از دید ما قبول نیست. عده‌ای از اهل سنت این رو گفتن، و الان هم یکی از مسائلی که خیلی روش تأکید میکنن اینه که کل صحابیین عدلون، هر کسی که صحابی پیامبر شد، هر مسلمانی که محضر پیامبر را درک کرد، این عادل است و موثق است و باید احترامش رو نگه داشت و هیچ اشکالی نمیشه بهش وارد کرد. اگر خطا هم دارن میگن مجتهدی بوده که خطا کرده. این نظریه است که عده‌ای از اهل سنت این را خیلی روش اصرار دارن. ما این نظریه را قبول نداریم. یکی از بحث‌های جدی بین شیعه و سنی الان همینه. اونا میگن هر کسی که، هر مسلمانی که پیامبر خدا را درک کرد و روایتی نقل کرده، در موضعی گرفته، کاری انجام داده، این عادله، نمیشه او را مذمت و نکوهش کرد. حتی اگر خطا هم کرده میگن خطای او رو اجتهاد بوده. یک نظریه خیلی جا افتاده ای شده، به خصوص در بین بعضی از فرق اهل سنت، و گاهی هم اینقدر توی نظریه افراد کردن در حدی که مثل معاویه و یزید را هم گاهی مشمول همین قرار میدن. ما این نظریه را قبول نداریم، و بر رد این نظریه دلایل خیلی قاطع و محکمی داریم. این قاعده و قانون کلی که بگیم هر مسلمانی که پیامبر خدا را درک کرده است و در کنار پیامبر خدا بوده و همراه بوده، در همراه مسلمان ها در محضر پیامبر خدا بوده، این آدم فرد موثق و عادل و مورد اعتماد و خطای او هم خطای اجتهادی است، نه اینکه عمد و گناه باشه، این حرفی است که ادعی زدن، ولی این حرف به هیچ نحو مورد قبول ما نیست. و البته بحث وحدت و رعایت احترام و ادب و اینها جای خودش، ولی اینکه دلیلی ما داشته باشیم، ادله ای هم اینا اقامه کردن از آیات و روایات بر اینکه هر صحابی عادل است و موثقه و امثال اینها، اون ادله همه قابل جوابه که در جای خودش باید بررسی بشه. یکی از حالا اون چی که میخواستم الان عرض بکنم اینه، این حرفی که ادعی گفتن که هر صحابی عادله، هر مسلمانی که محضر پیامبر خدا را درک کرده است مسئول از گناهه، نه خطا، از گناه مسئوله، خطای همینجوری رو اونام قبول دارن، میگه ممکنه کسی انجام داده باشه ولی از گناه مبرئه. این حرف حرف درستی نیست. ادله‌ای که براش اقامه کردن در جای خودش بررسی شده و قابل پاسخ همه اون ادله. یکی از نکاتی که به اینها میشه گفت اینه که این همه آیات عرض شود که وارد شده در باب الذین فی قلوبهم مرض، منافقین، که عمده اینها هم در مدینه این آیات نازل شده، اینا رو نمیشه همش گفت مربوط به اوناست که واقعا مشرک اونجوری بودند و یه چند سباهی اظهار اسلام کردن و بعدم برگشتند، یا همه هم میدونستن اینا هیچی رو قبول ندارن. نه، مفهوم منافق و الذین فی قلوب مرض یه مفهومی است که خیلی از مسلمان ها رو هم در بر میگیره، و اینم کم نبودن در میان اصحاب پیغمبر. یعنی این همه آیاتی که مثلا سوره توبه رو شما بردارید بخونید، سوره توبه، سوره بقره، سوره آل عمران، اینا سوره های سوره مائده، سوره هایی که در مدینه نازل شده و بعضیش در اواخر عمر شریف پیامبر خداست، و اون همه آیات درباره منافقین نشون میده که پدیده نفاق و امر منافقین یک پدیده شایع و رایجی شده بوده، جمع کمی نبودن، زیاد بودن، اینا هم به ظاهر مسلمان بودن، در محضر پیامبر خدا هم بودن، ولی زنه میشه بگه هر که صحابیه این از همه چیز مبرا هست؟ نه، در محضر پیامبر هم ممکنه بوده باشد اما عادل نباشه، منافق باشه، مشمول اون همه خطابات تند قرآن کریم باشه درباره منافقین. آیات فراوانی که در سوره مائده، در سوره بقره، در سوره آل عمران و به خصوص در سوره توبه که از آخرین سوره هایی است که بر رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی نازل شده، شما این آیات و سوره ها رو که ببینید، ببینید آیات متعدد با لحن‌های عتاب آلود درباره منافقین صحبت میکنه، یعنی کسانی که مسلمان بودن، در میان مسلمان ها زندگی میکردن، در کنار اصحاب پیامبر بودن، ولی اینقدر مذمت شدن. خب اینام که به یک روزه با ارتحال پیامبر خدا که نمیشه بگیم داستان منافقین تمام شد، مثلا عقل اینو نمیپسنده، عقل اینو نمیپذیره، حتما اینا بگیم 10 تاشون، 50 تاشون، 20 تاشون توبه کردن، جمع زیادشون باقی بودن. این دوتا حرفیست که ما با صاحبان این نظریهی که بخشی از برادران اهل سنت ما هستن داریم. اونا میگن که حداقل بخشیشون، بخشی عمدهشون اینجوری میگن که هر کسی که صحابی پیامبر شد از گناه مبراست و نباید او را مذمت کرد و نقدش کرد. این نظریه است. استدلالاتی هم برای خودشون دارن که در جای خودش جواب داره. یکی از نکات مهم ما در پاسخ به این حرف اینه، این دوتا مطلبه که اولا آیات فراوان و متعددی در قرآن کریم و متصل به ارتحال پیامبر خدا در همون دوره‌های اخیر پیامبر خدا غیر از روایات آیات زیادی درباره منافقین نازل شده که اینا در بین مسلمان ها بودن و قرآن متعرض اونها شده، اونها رو نکوهش کرده، مذمت کرده، با درجات منافقینی که البته وجود داشتن. و مطلب دومم اینه که با ارتحال پیامبر خدا اینطور نیست که این رشته نفاق قطع شده باشه، بگیم بسم الله آیات سوره براءت و توبه و مائده و آل عمران و به خصوص این سوره های آخر قرآن که متعدد درباره نفاق وارد شده، این آیات عرض شود که مال زمان پیامبر بود، همین که پیامبر خدا ارتحال کردن یک دفعه جامعه اسلامی از پدیده منحوس نفاق پاک شد. این اصلا عقل اینو نمیپذیره. یک جریانی که تو همون سال آخر عمر شریف پیامبر خدا آیات دربارشون نازل شده، در تاریخ درباره اونها قصه ها و داستان های متعدد نقش شده، منافقینی که اون اقدام کردن در جنگ ها عرض شود که نافرمانی کردن، فرمان پیامبر خدا را اطاعت نکردند و در مواقف مختلف نفاق از خودشون نشون دادند و تا اواخر عمر شریف پیامبر خدا هم بود، حالا با رحلت پیامبر خدا یک دفعه همه پاک شدن. این عقل اینو نمیپذیره. معلوم بشه که حداقل عده ای از اونها باقی بودند و بعدم ادامه پیدا کرد. خب این استدلال ما اون قانون و قاعده رو نقض میکنه. نمیشه گفت هر کس صحابی بود و در محضر پیامبر خدا بود آدم عادل و درست و بی عیبه، و اگرم اشکالی داره خطای غیر عمدی است، از روی به اصطلاح خودشون اجتهاده، حتی مثل معاویه را بعضی همینطور کردن دیگه. و مع الاسف بعضی البته اینا کمترن، حتی مثل یزید رو تبرئه کردن. خب این تفکر غلطیه، البته نسبت به یزید بسیار کمن افرادی که او رو تبرئه بکنن، اما نسبت معاویه نه، خب بیشتر هستن کسانی که تبرئهش میکنن. البته همه اینطور نیست که بگن معاویه بر حق بود مقابل علی، نه، خیلی از اهل سنت او رو بر حق نمیدونن، منتها میگن او هم مجتهدی بود، خطا کرد. به خاطر همین که صحابی، هر صحابی عادله، کسی مثل معاویه هم رو اون وقت بعضیشون صحابی میدونن، کسی که مورد لعن پیامبر قرار گرفت، کسی که پدرش تا راه داشت و امکان داشت در برابر پیامبر خدا موضع داشت. خب اینا عقل اینو نمیپذیره و استدلالات اونها مخدوشه. و این نکته‌ای هم که امروز عرض کردم یکی از پاسخهایی است که میشه به اونها، برای اونها مطرح کرد، که این همه آیات مربوط به نفاق میگه تو همین صحابه پیامبر خدا آدم‌های ناسالم بودند، آدم‌های ناپاک بودند، غیر از اینکه خطا می‌کردند با عمد هم نافرمانی می‌کردند و مشمول عنوان نفاق و عاصی بودند، هم منافق هم گناهکار. اینا عناوینی است که بین مسلمان‌ها بوده، هم عنوان نفاق هن عنوان عصیان خدا، فسق، فجور. اینا در آیات قرآن درباره همون صحابه پیغمبر وارد شده و یک دفعه هم که قطعیه که یک دفعه با ارتحال پیغمبر نمیشه بگیم دیگه همه گناهان برچیده شد و نفاق تمام شد. بنابراین از دلائل متقن ما نسبت به کسانی که میگن هر صحابی عادله اینه که آیات فراوان قرآن درباره منافق و درباره فاسق و فاجر و عاصی، گناهکار نازل شده. این آیات هم مربوط به همون کسانی است که در مدینه بودن، در محضر پیامبر خدا بودن، و به طور قطع هم کل پدیده گناه و عصیان و فسق و فجور و نفاق با ارتحال پیامبر خدا قطع نشده. این نشون میده که هم در زمان پیغمبر اکرم منافقینی بودند، گناهکارانی بودند، فاسقان و فاجرانی بودند و این پدیده نفاق و فسق و فجور و عصیان خداوند و عصیان رسول خدا در زمان ایشان وجود داشت و با ارتحال ایشون هم قطعا ادامه پیدا کرده. اینجور نیست که کل پرونده بسته شده باشه، بگیم پرونده نفاق و گناه و معصیت در بین اصحاب اصلا باز نشد، قطعا بوده. بعد بگیم نه با ارتحال پیغمبر این پرونده بسته شد، هیچ کدام این دو حرف با عقل و منطق و آیات قرآن سازگار نیست. این از استدلالاتیه که ما به بعضی از همین وهابی ها و کسانی که عقاید تند دارن در این زمینه باشون میشه از این طریق بحث کرد، که با همین استدلال و ادله دیگه نمیشه گفت هر صحابی عادله. هر که در محضر پیغمبر خدا را درک بود و محضر شریف ایشان را درک کرد آدم عادله. اگرم خطا بکنه خطاه، نه عصیان و گناه و نفاق، نه اینجور چیزی نیست. خب پس در مکه و مدینه در زمان پیامبر خدا هم بین انصار هم بین مهاجرین منافقین و گناهکاران و متخلفان وجود داشتن. حالا کیا هستن اونجای بحث داره، تعدادشون رو میشه با علائم و شواهد تاریخی ثابت کرد، بخشش هم ممکنه ما نتوانیم ثابت کنیم، ولی ادله میگه بودن. البته عمده جامعه اسلامی اینجور نبوده، خیلی هاشون عرض شود که این شرایط اون زمان نداشتن، آدم های خوبی بودن، در رکاب پیامبر جنگیدن، تلاش کردن، ولی اونها بخششون آدم های ساده لوح بودن یا بی توجه به عمق قضایا بودن که بعد فریب خوردن و از اون مسیری که پیغمبر تعیین کرده بود فاصله گرفتن، ولو روی اشتباه یا روی غفلت و امثال اینها. حالا شما فاطمه زهرا سلام الله علیها را در نظر بگیرید، صدیقه طاهره در خانه خدا در مسجد پیامبر خدا بعد از رسول خدا و مواجه با موج سهمگین انحرافی است که در جامعه اسلامی در برابر امیرالمؤمنین و علی ابن ابی طالب به وجود آمده و حالا این زن قهرمان داره دفاع میکنه و در مسجد نبی داره قضایا رو تشریح میکنه. بخشی از فرمایش های ایشون بیان فضائل و منقبت و جایگاه و منزلت والای امیرالمؤمنینه که قسمتایش رو هفته قبل عرض کردم، و بخشی از اون هم برمیگرده به این که وضع این مخاطبین، شنوندگانی که در پای خطابه حماسی و شورآفرین فاطمه جمع شده اند، داره وضع اونها را و جامعه اونها را تشریح میکنه. خب در بین اونها قطعا منافقین بودن، گناهکاران بودن، متخلفان از امر رسول خدا بودن و جمعی هم از مردمی هستن که موجی آمد و اینها را برد به یه سمتی که شاید خیلی ها خودشون هم نفهمیدن چی شد. موجهای اجتماعی میاد جمع زیادی از توده های مردم را به یه سمتی میبره که خیلی وقتا ابتدا هم اصلا نمیفهمن قضیه از چه قراره، بعد میفهمن چی شد. اون وقت فاطمه زهرا داره درد دل میکنه در همین خطبه. اولا بهشون میگه که شما از سوابق درخشانی برخوردارید، شما چه مهاجرین چه انصار و توده های فراوانی که در مدینه حضور دارن، شما مردمانی بودید در کنار رسول خدا، یا با مهاجرت یا با یاری مهاجران در مواقف گوناگون در خدمت رسول خدا بودید، تلاش کردید، مجاهدت کردید، پرونده درخشانی از شما باقی موند. اما سؤال من الان اینه، فانا جرتم بعد البیان و اثرتم بعد الاعلان و نکستم بعد الاقدام، چی شده؟ چه اتفاقی افتاده که شما توده های مجاهد و فداکار و ملازم رکاب رسول خدا امروز بعد از اون فعالیت ها، بعد از اون سابقه درخشان، بعد از اون همه ایثار و مجاهدت امروز از راه بیرون رفتید؟ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم، چرا مقابل ناکثین و منافقینی که آگاهانه آمدن و مسیر وصیت رسول خدا را منحرف کردن نمی ایستید. این خطاب به توده‌های مردمه، به اونایی است که نه به منافقین خاص. بعضی از فرازهای این خطبه مربوط به همون دسیسه‌گران، منافقین، سردمدارانی است که با علم و آگاهی آمدن این مسیر غلط را پایه‌ریزی کردند. و بخشی از این خطابه ها مربوط به توده های مردمه. شما غافل شدید، شما اون سابقه درخشان را به ثمن بخسی فروختید. الا قد ارا ان قد اخلدتم الى الخفض و ابعدتم من هو احق بالبسط و القبض و خلوتم بالدعه. یک روانشناسی میکنه فاطمه زهرا در اینجا. تکلیف منافقین و باندهای مرموز نفاق که با نقشه و توطئه وارد این میدان شدن و این شکل با خاندان پیامبر خدا رفتار کردن، اون روشنه. اما شما مردم چرا؟ حضرت فاطمه به خودش جواب میده، میگه من میبینم که شما به آسایش تن دادید، رفاه طلب شدید. تن آسایی، راحت طلبی، میل به آسایش و رفاه و عدم درگیری با باطل شما را بی‌تفاوت کرد و در نتیجه دنبال روی باطل کرد. این نکته کلیدی است. به چند بیان فاطمه زهرا بهش اشاره میکنه. شما دل به راحتی سپردید. اون قوت و عزمی که در زمان رسول خدا در میان شما بود، ملازم رکاب اون حضرت می شدید، در صحنه‌های گوناگون وارد رزم و مجاهدت در راه خدا می شدید، اون فروکش کرد. اون روحیه مجاهدت، مقاومت، صلابت، آمادگی برای این که همه سختی ها را به جان بخرید برای اسلام، برای پیشرفت دین و معارف الهی، این در شما فروکش کرد. تناسایی، راحت طلبی یکی از نکات کلیدی است که فاطمه زهرا بهش اشاره میکنه. نتیجهش این شد که اون افتخارات از بین رفت، اون سوابق درخشان همه پایمال شد، اجر خودتون را نابود کردید و نتیجه شد که ابعدتم من هو احق بالبسط والقبض. اون انسانی که بهترین آدم ها بود برای اینکه امور به دست او باشه، زعامت جامعه و رهبری امت به دست او باشه، او رو گذاشتید کنار. چرا؟ به خاطر راحت طلبیتون، اینکه آماده فداکاری نبودید. نتیجهش این شد که 3 نفر، 4 نفر، 5 نفر دور بر باقی مانده بودند. مصالح امت اسلامی، وحدت اسلامی، اونم اقتضا کرد که امیرالمؤمنین خودش رو کنار بکشه. این قصه ایست که اتفاق افتاد. پس اون جریان مرموز نفاقی که از آیات استفاده میشه و ادامه هم داشت قطعا بعد از رسول خدا دست به کار شد، راحت طلبی و آسایش شما، آسایش خواهی شما و سوس عنصری که در میان امت پدید شدن و نتیجهش این شد که ابعدتم من هو احق بالبسط والقبض و نتیجه اون شد شهادت فاطمه زهرا صدیقه طاهره سلام الله علیها. السلام علیک یا بنت رسول الله، سلام و درود خدا بر تو ای زن قهرمان حماسه آفرین فاطمه زهرا، که جان و هستی خودت را قربانی اسلام کردی. راوی اینطور میگه، بنابر اون چی که در کتب مقاتل و تاریخ آمده اسماء میگن، گرچه حالا اینکه این راوی اسماء هست، حالا کدام اسماء، یک اختلافاتی وجود داره، ولی به هر حال طبق اون چی که مشهوره میگن اسماء اینا رو نقل میکنه که عرض شود که نزدیک مثلا مغربی بود، چون وقت شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بین مغرب و عشاء در بعضی از کلمات آمده. میگه من همون مواقع غروب و اینها بود وارد خانه شدم، چون حضرت مدتی طبعا در حال بیماری و بستری بودن با وضعی که داشتن. وارد شدم، عرض شود که برای پذیراییشون و پرستاریشون وارد شدم و با ایشون صحبت کردم. میگن که اون وقتی که من رفتم برای آخرین بار محضر ایشون، فوق العاده ایشون عرض شود که نورانی شده بودند و بهترین وضع از نظر چهره و نورانیت را در طول این روزهای مریضی، اون روز آخر در فاطمه زهرا دیدم. بعد میگه فاطمه زهرا مرا صدا زد، گفت که آبی بیار. آب آوردم، کمک کردم، حضرت خودشون رو شستن، غسل کردن، لباسهای تمیز و نظیفی رو پوشیدن و گفتن مرا ببر تو این اتاق، وسط اتاق مرا بخوابان. میگه کمک کردم به حضرت، چون پهلوی شکسته ایشون اقتضا نمیکرد که آخر که صدا زدم، چند بار صدا زدم دم جوابی نیامد. جوابی که نیامد، وارد اتاق شدم، دیدم که فاطمه زهرا سلام الله علیها بین مغرب و عشا هست، از دنیا رفتن. میگه حالم منقلب شد، افتادم روی جنازه نازنین فاطمه، فوقعت علیها و قبلها، همینجور میبوسیدم اون چهره نورانی فاطمه زهرا را سلام الله علیها. میگه در همین حال که من با جسد بیجان فاطمه خلوت کرده بودم، یه وقتی آقازاده های حضرت حسن و حسین وارد اتاق شدن. بچه ها دیدن مادرشون از دنیا رفته، ما امام حسن افتاد روی جنازه، فوقع الحسن و یقبلها، امام حسن افتاد روی جنازه مادر و میبوسید و میگفت مادر یا اما کلمینی قبل ان تفارق روحی بدنی، مادر قبل از این که جان از بدنم بیرون رود با من صحبت بکن. حضرت همینجور در اون حال بودن، وارد امام حسین هم وارد شدن، امام حسین هم وارد بر حضرت شدن، روی جنازه قرار گرفتن، بوسیدن حضرت را. اون قصه این که حضرت عرض شود آقازاده ها را در بغل گرفت، در چند جا نقل شده، در بعضی از نقل ها همین جاست، یعنی قبل از این که حضرت را برای دفن ببرن در همین جا بعضی نقل کردن که عرض شود که این دو دردانه و نازدانه فاطمه زهرا روی جنازه بودن. امیرالمؤمنین میفرماد که فحنت و انت، چنان فاطمه زهرا ناله کرد که ملائکه آسمان به گریه افتادن. گویا ملائکه آسمان میدیدند که امروز امام حسین بر غربت مادر میگریه و بر فراق مادر گریه میکنه، روزی هم همین امام بزرگوار در صحرای سوزان کربلا صدا میزند و مادر به سراغ او میآید. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة و على ائمة المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وشفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری و ذکر و شکر خداوند در همه احوال سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را بر ذکر و شکر او و بندگی خالصانه و وارستگی کامل در پیشگاه خداوند توفیق کامل عنایت بفرماید. شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها را تسلیت و تعزیت عرض میکنم و همینجا لازم میدانم که از همت همه کسانی که برای احیای عزای فاطمه زهرا و ذکر و یاد و نام این بانوی قهرمان اسلام تلاش کرده اند و محافل عزا و ذکر فاطمه زهرا و اهل بیت را در هر کوی و برزن و هر گوشه و کناری روشن کرده اند و برند فوخته اند تشکر و تقدیر بکنم. به حمدالله اهتمام مردم، توجه مردم به احیاء شعائر دین و احیاء نام و نشان و یاد و خاطره بزرگان دین از بهترین اعمال و ارزش‌های الهی است که مورد توجه مردمه و باید تقدیر و تشکر کرد. یاد و خاطره شهیدان مؤتلفه اسلامی، شهید شمران و شهدای ماه پرشهادت خرداد را گرامی می‌داریم و چند نکته را به ترتیب انشاءالله به اختصار که مناسبت هایی هم است و نکاتی درباره اونها باید مطرح بشه عرض میکنم. روز اولین موضوع، روز 24 خرداد، روز جهانی اهدا کننده خون هست. اینجا مکرر گفته شده است و همه شما هم میدانید که یکی از کارهای نیک و معروفهای بسیار شایسته در زمان ما برای نجات مردم از خطرها و مهلکه ها اهداء خونه. این ماده حیاتی که با اهداء اون می شود جلوی هلاکت و از بین رفتن و تلف شدن انسان ها رو گرفت و در سراسر دنیا هم امروز مورد توجه قرار می گیره. ما هم بر اساس نگاه اسلامی به دینیمون به اهداء خون باید توجه بکنیم. به حمدالله در این زمینه کارهای خوب بنیادی انجام شده، پایگاه‌های انتقال خون و فعالیت‌های متعددی که در مواقع دیگر هم بهش اشاره کردم انجام شده و جای تقدیر و تشکر داره. به این مناسبت باید توصیه بکنیم و تأکید بشود بر توجه به اهداء خون از طرف کسانی که براشون امکان داره و هر قطره خونی که کسی اهدا بکنه و با او انسانی نجات پیدا بکنه در حقیقت احیاء نفسه و این احیاء نفس از ارزش و ثواب فوق العاده برخورداره. عواطف انسانی و وظایف شرعی ما اقتضا میکنه که در مسائل ارتقاء بهداشت و درمان به طور عام و از جمله محورهای مهم اهدای خون توجه بکنیم و عنایت لازم داشته باشیم. این امر را باید تبلیغ کرد، هم خود شما هم دیگر کسانی که با آنها ارتباط دارید، تا کشور همواره از نظر ذخایر خون برای مواقعی که بهش نیاز هست و برای نیازمندانی که با اون حیات مجدد پیدا میکنند، ما و کشور ما مشکلی نداشته باشه. این یک توصیه است و مناسبت. مطلب دوم، دو مناسبت هست که راجع به اونها به صورت جمع و جور نکاتی میخوام عرض بکنم. یکی مناسبت روز بیابان زدائی است در 27 خرداد که امر واقعا مهمی است و یکی از خطرهایی که بسیاری از کشورها با اصولا کره زمین را تهدید میکنه با توجه به صنعتی شدن فضای زمین و افزایش دمای زمین و سایر مسائلی که در جریان هستید، گسترش بیابانه و از بین رفتن فضاهای سبز هست و این قطعا از وظایف انسانی و شرعی است، غیر از این که ثوابهای در حد استحباب در منابع دینی ما راجع به درختکاری و حفظ فضاهای سبز وجود داره، امروز به عنوان یک تکلیف و یک وظیفه مهمی است برای اینکه یک خطر بزرگی بشریت را در کره زمین تهدید میکنه. میلیون ها هکتار زمین که حالت کویری داره و دائم هم عرض شود که جنگل ها و مراتع و فضاهای سبز به دلایل مختلف مبدل به بیابان ها و کویر خشک میشه. این زندگی بشر را تهدید میکنه و طبعا وظیفه مسئولان و مردم این است که به در مقابل بیابان زایی بیستن، بیابان زدایی بکنن و عرض شود که فضاهای سبز توسعه پیدا بکنه، چه از طریق توسعه کشاورزی چه از طریق جنگلکاری و عرض شود که فضاهای سبزی که در بیابانها باید ایجاد بشه. در این زمینه البته جهاد سازندگی در طول سالها کارهای بزرگی انجام داده، منابع طبیعی همینطور و امروز هم در سطح کشور، در استان، در منطقه ما پروژه های مهمی در این زمینه در حال احداثه و میلیون ها تومان در هر سال بودجه گذاشته میشه برای تونل باد و قسمت های دیگری در استان و در منطقه ما. و اونچه که مهمه این است که هم مسئولان به امر بیابان زدائی و توسعه فضاهای سبز و مقابله با گسترش کویر و بیابان همت بگمارند، هم این که وظیفه مردمه که فرهنگ حفظ فضای سبز و مقابله با گسترش بیابان و کویر بپردازند. مطلب سوم، مناسبت جهاد کشاورزی است، روز جهاد سازندگی است و در این زمینه البته مناسبت دیگری هم در سال داره که گاهی راجع به اون صحبت هم شده. من اینجا چند نکته ای هم به مناسبت بحث کشاورزی و دامداری که در حوزه کار کشاورزان و دامداران و جهاد کشاورزی قرار میگیره میخوام اشاره بکنم برای تأکید، چون از امور مهم برای کشوره. یکی از پایه‌های استقلال و عرض شود که پیشرفت کشورها در کنار مسائل صنعت، توجه به بخش کشاورزی و دامداری است. کشاورزی و دامداری پایه استقلال هر کشوری است، به خصوص در پاره ای از کالاهای مثل گندم که کالاهای استراتژیکه و توجه خاصی را از سوی مردم و مسئولان می‌طلبه. و در این زمینه خب ما باید اولا به این نکته توجه بکنیم، علی‌رغم پیشرفت صنعت و توجهی که به صنعت میشه، پایه زندگی بشر کشاورزی و دامداری است و این دو مقوله نباید مورد غفلت قرار بگیره. و حتی در مناطقی که کم آب بارندگیش کمه و سفره‌های زیرزمینیش هم از آب غنی برخوردار نیست، مثل استان یزد و خیلی از مناطق کشور ما، امر کشاورزی و دامداری باید مورد توجه باشه، منتها با شیوه های علمی ما جلوی مصرف زیاد آب و هزینه های بیجا رو باید بگیریم، وگرنه توجه به امر کشاورزی نباید از بین بره. و متاسفانه گاهی اینطوره که به دلایل مختلف ما توجه به کشاورزی و دامداری نداریم. در این زمینه این مناسبت رو باید مغتنم شد و بهش توجه کرد. میدونید الان هم در کشور ما با همه مشکلاتی که در بخش کشاورزی وجود داره، یک چهارم تولید ناخالص ملی کشور ما از طریق کشاورزی تأمین میشه، حدود یک چهارم اشتغال کشور از همین طریق تأمین میشه و 85% نیاز غذایی کشور در داخل کشور از طریق کشاورزی و دامداری تأمین میشه و در صادرات کشور هم طبق آمار و ارقامی که حالا مال مثلا مدتی قبل باید باشه، نزدیک 30%، 27% تا 30% صادرات غیر نفتی کشور از محصولات کشاورزی و دامداری است و بخشی از صنایع مهم غذایی و مرتبط با کشاورزی هم پایه و مبنای اون عرض شود که فراورده های کشاورزی و دامداری است. بنابراین بالفعل هم کشور ما در بحث کشاورزی و دامداری وضع نسبتاً خوبی داره. در بعضی از کالاهام که بعد از انقلاب به نحو بارز و برجسته ای ما پیشرفت پیدا کردیم، مثل بحث گندم، خب جایگاه کشاورزی هم باید جایگاه بالایی باشه چون مهمه در استقلال کشور و برای کشوری با این پهناوری و تنوع آب و خاک و فضاها بسیار زشته که در کالاهای اصلی غذایی خودش نیازمند به واردات باشه. به حمدالله آمار و ارقام هم نسبتاً خوبه در اینجا و در استان ما هم علی‌رغم پایین بودن نزولات آسمانی و مشکلاتی که به صورت طبیعی وجود داره، در این حال وضع کشاورزی وضع خیلی نامناسبی نیست و همت و تلاش مردم و برنامه ریزی جبران بعضی از اون مشکلات طبیعی را میکنه. و در شهر ما هم و منطقه ما هم من چند تا آمار عرض شود که خیلی سریع را عرض میکنم که نشون میده که با همه کمبود آب و اینها همت مردم و کشاورزان و دامداران ما همت بالایی است. واقعا 4000 تن گندم تولید میشه در طول سال، سال 85 اینجور بوده و شهر ما در استان رتبه مثلا 4م 5م یا 6م داره، وضع نسبتا خوبیه. مازادی که از کشاورزان خریداری شده 400 تنه که رقم خوبی است. همینجور آدم تصور نمیکنه در جایی که آب نداره و این مشکلات داره اینقدر تولید داشته باشه. روزانه 30 تن شیر تولید میشه توسط دامداران ما. در بلدرچین 12 واحد وجود داره که ما در کشور رتبه اول را داریم. در پسته در استان رتبه سوم و چهارم را داریم. در انار رتبه اول و دوم را داریم. اینا نشون میده که ظرفیت‌های خوبی در منطقه هست که باید مورد توجه قرار بگیره. کارهای خوبی هم در اصلاح سیستم کشاورزی، قنوات، کانال‌های آب، مبارزه با سموم، آموزش و ترویج فنون کشاورزی و همینطور در صنایع کشاورزی انجام شده و شهرک و ناحیه دوم صنعتی هم در حال راه اندازی است و مجتمع‌های دامداری و مرغداری هم در حال گسترشه که بخشی از فعالیت‌هایی است که جهاد کشاورزی انجام میده. خب این یه دورنمایی از بحث کشاورزی و دامداری در کشور و استان و اهمیت قضیه بود. چند نکته اینجا باید مورد تأکید قرار بگیره. اولا سیستم کشاورزی ما باید به تدریج و با همت خود مردم علمی بشه تا جلوی هرزه آب رفتن و عرض شود که ضایعات فراوانی که کشاورزی ما داره گرفته بشه. این یک مقوله است که خود مردم هم باید واقعا فرهنگشون این فرهنگی بشه که به تدریج کار کشاورزی با علمی شدن رشد پیدا بکنه و عرض شود که از طرق گوناگونی که وجود داره. نکته دوم آموزش و ترویج مسائل کشاورزیه و ترغیب به این که در قالب تعاونی ها و شکل های مختلف ما اشتغال ایجاد بکنیم در بخش کشاورزی، و نکته سوم صنایع مربوط به کشاورزی است که در این زمینه اقدامات خوبی شده و ناحیه دوم صنعتی هم برای همین مسئله است. و نکته دیگه هم در بحث دامداریه که به هر حال حمایت های بیشتری باید انجام بگیره که دامداری و عرض شود که بخش های مربوط به اون انشاءالله توسعه پیدا بکنه. در حفظ فضاهای کشاورزی و باغات هم باید واقعا همه همت بکنن. اگر جایی هم کاربری ها عوض میشه که گاهی دیگه لازمه، چاره ای نیست و مشکلات مردم را با تغییر کاربری باید عوض کرد و حل کرد، طبعا باید فکر فضاهای جدیدی باشن جهاد کشاورزی و مسئولان برای توسعه فضاهای کشاورزی. در هر حال ما در چند بخش مزیت نسبی خوبی داریم، در انار، پسته، گندم، در دامداری، در بخش‌های مختلف این مزیت‌های نسبی باید حفظ بشه، باید عده‌ای از جوان‌ها جذب این بازار کار بشند و تولیداتمون رو در این بخش بالا ببریم و طوری نباشه که غلبه صنعت مانع از استمرار کشاورزی باشه. طبعا جهاد کشاورزی باید ارتباطش رو با کشاورزان تقویت بکنه، مشکلاتشون رو حل بکنه، تسهیل بشه کار برای کشاورزها که اونها هم امیدوار باشن. و الحمدلله در این زمینه گام‌های خوبی برداشته شده، جای تقدیر و تشکر داره، به خصوص بحث بیمه ها و مبارزه با سموم و علمی تر کردن کارهای کشاورزی مورد توجه بوده. انشاءالله مردم هم همت بکنن که ما بخش کشاورزیمون را توسعه بدیم و حداقل اینه که کاهش پیدا نکنه با توجه به نیاز هم آب و هوایی که داریم و هم محصولات خوبی که از طریق اون پیدا میشه و اشتغال و تولیدی که از طریق کشاورزی و دامداری میسره. امیدواریم انشاءالله همه مسئولین این مقوله و محور را همواره مورد توجه قرار بدن و مردم را حمایت بکنن برای پیشرفت در این زمینه. در بحث مسکن همینجا من یکی دوبار تذکر دادم، خب اقداماتی هم دولت انجام داده. دیشب جناب آقای فرماندار میگفتن در طول این چند هفته جلسات متعددی گذاشته شده و طبق اون آیین‌نامه‌ای که وجود داره مسئولین دارن کار میکنن و امید میره که واقعا همین همت را ادامه بدن و ما بتوانیم در طول سالهای آینده چند هزار مسکن ارزان قیمت برای جوانهایی که میخوان ازدواج بکنن انشاءالله تهیه بشه. البته در چارچوب قوانین و مقرراتی است که دولت ابلاغ کرده، اما اونچه که مهمه اینه که مسئولین این را امر واقعا مهم و از اولویت‌های جدی کارشون بگیرن، پیشرفت در امر مسکن و استفاده از این آیین‌نامه‌ها و شرایطی که امروز برای بحث مسکن فراهم آمده. یه تسهیلات و شرایط جدیدی طراحی شده توسط دولت و مسئولین باید پیگیری بشه در منطقه تا به نتیجه برسه انشاءالله. و ایامم تعطیلات تابستانی در پیش رو داریم، هم کنکور در پیش رو هست که من تقاضا میکنم خانواده ها و همه کسانی که با دانش آموزان عزیزمان که آماده حضور در کنکور هستن تعامل خوب داشته باشن، توجه عاطفی مناسبی به اونها داشته باشن و شرایط مناسبی در خانه و محیط باید فراهم بشه برای رشد تحصیلی عزیزانمون و توفیقشون انشاءالله در کنکور و راه یافتن به دانشگاه ها برای تحصیلات عالی. و تعطیلات تابستانی هم که شروع میشه یک اهتمام و توجه خاصی از سوی خانواده ها و جامعه نسبت به اوقات فراغت کودکان و نوجوانان لازمه. ارگان های مختلف و نهادهای گوناگون مردمی و غیر مردمی، کلاس های مذهبی و هنری و دینی فراوانی برپا می کنند. من خواهشم اینه که خانواده ها برگزار کنندگان این کلاس ها و دوره های تابستانی برنامه درستی طراحی بکنند، هم عرض شود جذاب باشه، هم مفید باشه و هم یک کنترل و مراقبت درستی در ایام فراغت نسبت به کودکان و نوجوانان لازمه و حمایت درست از اونها برای اینکه اوقات فراغت اونها هم سمرده باشه و در پیشرفت اونها مؤثر باشه انشاءالله. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العز العجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. ارحم الراحمین. من حالا هم طول کشیده بود، هم ابتدا نوشته بودم که غفلت کردم و به امرم امر بسیار مهمی بود. طبیعی است که ما هم مانند همه مسلمان ها و همه شیعیان از اون چه که مجددن در سامراء اتفاق افتاد متأثریم و هیچ تردیدی هم نباید کرد در این که اگر روی صحنه و عرض شود در سطح قصه عرض شود که افراد افراطی و تند و ناآگاهی باشن، قطعا پشت این صحنه آمریکایی‌ها هستن. از اولین کسانی که اشاره به این کرد سخنگوی کاخ سفید بود که هم محکوم کرد و هم گفت که ما همین حمله نشون میده که ما باید در عراق حاضر باشیم. اینا انواع عرض شود که جنایت ها را می آفرینن یا تشویق میکنن برای اینکه حضور غاصبانه و جائرانه خودشون را در عراق توجیه بکنن. این جان کلام و اساس قصه اینه، ولذا هم این قصه را واقعا باید محکوم کرد، هم در بازسازی اونجا باید دولت عراق اقدام بکنه، این مطالبه مسلمان ها و به خصوص شیعیانه، و در این حال نباید در دام اختلافاتی افتاد که آمریکا اون رو داره تعقیب میکنه. آمریکا با این بهانه میخواد امت اسلامی رو به جان هم بندازه و حضور خودش رو در دنیا توجیه بکنه. این قصه اصلیه و حرفای آمریکایی هم نشان دهنده اون هست. ما در ایام شهادت فاطمه زهرا این مصیبت هم برای امت اسلام پدید آمد که هم وقوع این حادثه را باید محکوم بکنیم و هم متوجه باشیم که این محکومیت باید به سمت آمریکا متوجه باشه. خدایا دلهای ما را به نور ایمان منور بفرما، گامهای ما را در راه خودت استوار بدار، شر دشمنان را از سر مسلمانان کوتاه بفرما، امت اسلامی را در همه نقاط عالم سرفراز و پیروز بفرما، خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار، ارواح مؤمنین و مؤمنات و درگذشتگان این جمع را ببخش و بیامرز، ارواح تابناک شهیدان روح امام بزرگوار را با سالار شهدا محشور بفرما، ما را ادامه دهنده راه آنان مقرر بفرما، سلام و درود خالصانه ما را به محضر فاطمه زهرا سلام الله علیها و ائمه هدا و عسکریین سلام الله علیهما و حضرت ولی از ارواحنا له الفدا ابلاغ بفرما، بر فرج امام زمان تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.